بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان اسلامی، استاد رضاییان، 38400.
علی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا محافظا و قائدا مناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اردک توعا و تمتعه و فی ها طویلا. خب، یکی از دوستان سوالی رو پرسیده بودن و بعدم چون نبودن در قم نبودن، یادآوری کردن نسبت بین تصوف و عرفان رو مختصری عرض بکنم. اولا در اینجا که نسبت تصوف با عرفان چیست، نظرات مختلفه، این خیلی مهمه. یعنی اولا نظرات مختلفه، ثانیا در تطور تاریخیش با هم، شما مشغول باشید، در تطور تاریخی با هم متفاوت. من نمیخوام اونجا باشید، در تطور تاریخیش هم متفاوت. حالا من اینو فی الجمله عرض میکنم، این تصوف، این صوف، این از به صدا پوشیدن لباس پشمین، عملا برخی اینطور گفتن، گفتن عرفان اون جنبه نظری سلوکه، تصوف اون جنبه عملیه. بعضی هم بالعکس گفتن. لذا اینجا نظرات مختلفه. این جهت رو گفتن شهید مطهری رحمت الله علیه، ظاهرا از ایشون بله نقل قولی و نکته ایست که اون جهت رو تقویت میکنه که نسبت بین عرفان و تصوف همین است. یعنی جنبه نظری عرفان اون جنبه نظری است که حالا درش زیاد توضیح دادیم این چند جلسه جنبه نظری رو، و تصوف اون جنبه عملی است، روی کرده عملی است. اما اینجا عملا تو فضای تاریخی برهه های زمانی مختلفی هست و فرقه های متعددی تشکیل شده. تصوف رو بعضی تا سه بخشش کردن. یه سری گروه هایی که تحت سلسله های معروف مثل نعمت اللهی، قادریه، نوربخشیه، نقشبندیه، اینا قرار دارن. یه سری اونهایی که به عرفان نظری محی‌الدین عربی و اینها پایبندن. یه سری هم دراویشی هن که تو هیچ کدوم از اینا نیستند، یا اصلا اسم دراویش روشون قرار گرفته. معمولا ما الان وقتی از عرفا یاد میکنیم، علمایی از شیعه که با عرفان محی الدین عربی آشنا یا موافقن فی الجمله، حالا ممکنه بالجمله نباشه، و نگاهشون به جهان هستی جهانبینی عرفانی است، جهانبینی عرفانی است. اینا رو ما الان عرفا میگیم. لذا الان تو تا یه مدتی این عرفان و تصوف اصلا با هم بوده، اما کم کم این شاخه سلوک صوفیه از شاخه نظریش جدا میشه. مثل افرادی مونه، مثلا یا ما مسلمانی، چهار تا رفتار هم از خودش بروز میده ها، اما اصلا از اسلام هیچی خبر، خیلی از کارهای هم که انجام میده اصلا مخالف دین است، اسمشو گذاشته مسلم. تصوف هم شاخه های مختلفش، بعضیشون الان همین طور شدن. یعنی اینها بنا بود که از شریعت طریقت به حقیقت برسن، از شریعت بنا بود برسن، بنا بود یه شناخت، عرفان یعنی شناخت، بنا بود این شناخت شریعت رو داشته باشن بعد عمل کنن به نتیجه برسن. اما کم کم راها کردن، میبینید از بعضی فرقهش ممکن نماز هم نخونه، فقط مثلا ذکر میگه، بعد بگی خدا و پیغمبر نبوت و دین از اونم خبر، قرآن هم بزرگشون درست نمیخونه. یعنی خود قرآن کریم که دیگه اصل و اصول دلخره پیام الهی است، اونم حتی نمیتونه درست بخونه، بعد شده مثلا قطب یک شاخه. خب این عملا تصوف توی برهه زمانی و فی زمان هازا و درابیش بعضی از اینها از این وادی خارج شدن، یعنی کم کم مثل چک بدون پشتوانه میمونه. وقتی شما هی چک میکشی، هی رفتاری از چک منظر رفتاره سلوک، هی رفتاری از خودت بروز میدی که پشتوانه فکری اعتقادی عرفانی ندارد، این کم کم میشه توهی، کم کم فقط میشه یه ادا که بعد از اون حتی اون ادا هم با شریعت هیچ نسبتی برقرار نمیکنه. در برخی این گونه است، اما در اساس این گونه نبوده. این تصوف، این پشمینه پوشیدن، اینها برای این بوده که دنیا گریز باشن، چون یکی از پیام‌های خود شریعت یا اساس پیام شریعت اینه که خلقتم للبقا لا للفنا، برای این فنا شما خلق نشید، پس نباید دل ببندید، دل نبندید. خب اینا برای اینکه دل نبندند به خودشون سختی میدادن، مخالفن لهوا، هوای نفس رو با این میکشتن، چون لباس نرم بالاخره لذتی داره، بالاخره راحتی با خودش داره. پس اینو دقت بکنید، اینها اگر هم به تصوف رو می آوردن از این جهت که مخالفن لهوا باشه، اینو شریعت فل جمله البته مورد قبول شریعته، اما مورد نهی هم هست اون جایی که از نعمت ها درست استفاده نشه. لذا یه تیکر رو گرفتن، یؤمنون به بعض و یک فرون به بعض، کامل شریعت رو درک نکردن. و هر جا ما دیدیم این مشکل هست، بدونیم اونجا از طریقیت اصلیش به حقیقت وامانده، به اون حقیقت نخواهد رسید. خب این پس تو تصوف از این جهت خدمت شما عرض بکنم. بله، یه اصطلاح توی زمانی در زمان امام صادق علیه السلام، کسانی که مثل معروف مثل سفیان ثوری، طرفداران سفیان ثوری بودن، اینا عملا در مقابل اهل بیت هم تازه قد علم کردن، یعنی انقدر دیگه آره خیال میکردن به حقیقت رسیدن، اینا دیگه حتی امام ها هم نستجیر الله مخواستن توصیه به دنیا گریزی و زهد و اینا بکنن، مثل اون مثلا فردی که دیگه انقدر زهد خودش رو به زهد تزهد خلاف زده بود که نسبت به امیرالمومنین هم نستجیر الله ادعا داشت. آره کی مثلا باشه که نسبت به امیرالمومنین ادعا داشته باشه که مثلا حالا در سفر هم طرف بره مثلا روی استرش نره، یکی دیگر رو مثلا بذاره، یا مثلا حالا نسبت هایی که نقل کردن، یعنی انقدر به خودش رو به زهد زدنه، زهد نیست تزهده، یعنی خودش رو به زهد زده، ظاهر زهد داره بدون پشمان است. پس این نسبتیست که بین عارف و صوفی است. اما اون چی که مسلمه با اون نکاتی هم که قبلا عرض کردم، تصوف اگه با اون معنای خاصش باشه که مخالفت لهوا و بفرمایید که یه مقداری به خود سختی دادن باشه، خب این هست تو طریقیتش بالاخره نهفته، این به شرطی که بر اساس شریعت باشه، اگه بر اساس شریعت نباشه به خطا رفته. این نکته اول. اما اون چی که روشنه همینجا در نگاه اینها یک چیزی مغفول مونده که فراوان گفت، دوستان خودشون گفتن و اشاره هم شد، فرق بین عدم استفاده از دنیا با عدم وابستگی به دنیا. اون چی که پیام شریعت بود عدم وابستگی بود، و الا سخر لکم ما فی الارض جمیعا کلو و اشربو ولا تصرفو. این همه این پیام هایی که تو سیره اهل بیت آمده بود بر عدم وابستگی، این اصله، این پیامه که خیلی از اینا بهش دقت نمی‌کنن و خیلی ها اشتباه می‌کنن به این که ممکنه یک کسی متنعم باشد اما سالک درجه یک هم باشد. این خیلی مهمه. متاسفانه این از نقص ماست. اگه دیدیم مثلا یک آدم بزرگی که ما در رفتار او و در باطن او مثلا رسیم که آدم خیلی متعارض و دیدیم مثلا از لحاظ مکنت دنیایی هم خوب است، یه خب این خب آدم خوبیست ولی زاهد نیست، یک کجا میگید اینا؟ زهد ترک دنیاست. ترک دنیا نه به معنای این، به معنای ترک وابستگی به دنیاست، درست؟ خب این مثل مرحوم سید بحرالعلوم، غالب خبرهایی که از تشرف به حضرت رسیده مال سید بحرالعلومه. ایشون خدم و حشمه هم داشته که حالا در یک مکنت مالی دارای این امکانات اوج مکاشفه و وصول به حق هم براش اتفاق میفته. بعد نگاه میکنی نسبت به اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام فقیر نبودن. امام حسین علیه السلام و امیرالمومنین همه باغهای درست میبخشیدن ولی داشتن و میبخشیدن، آدم نمیتونه نداشته باشه و ببخشه که داشتن، اما این وابستگی بود که اصل قرار گرفت. لذا الان یکی از مواضع تهمت زدن و قضاوت‌های نادرست همینه. یه فردی که دارای یک ظاهر مالی نسبتاً خوبیست، این رو چی میدونیم؟ خارج از طریقیت میدونیم، در حالی که این گونه نیست. این نکته‌ای که خب دوستانم البته اشاره خوبی بود که فرموده بودن، من عرض کردم محضرتون. اما رسیدیم به قیام به فهم بر قمر بنی هاشم صلوات الله. خب ممنونم جا. بله نکنید تو ساحت رسیدن به حقیقت این فرد باید موحد بشود. باید موحد بشود. ما این که موحد بشود رو گفتیم تو سه ساحت فکر و قلب و عمل است. و توضیح دادیم در مورد فکر مفصل فکرم یه جلسه توضیح دادیم، در مورد قلب توضیح دادیم که او را دوست بدارد یا هر آنچه که مربوط به اوست در راستای اوست دوست بدارد. و بعد در ساحت عمل آنچه او میخواهد طلب کند. لذا ساحت عمل این گونه است، اللهم رزن برزاک، این تسلیمن لعمر مولاست، تسلیمن لعمر این نسبت هست. خب اینجا چیه مد نظر این که در مقام عمل این گونه باشد؟ خب مرتبه اول باید بشناسه که او چه چیزی رو مطالبه میکنه. در فلان موقعیتی که من باید این کار انجام بدم، سوال اول اینه که اونی که رضایت اوست کدام است، چه فعلی است، چه کاری است. بعد که این رضایت رو یعنی این فعل درست رو شناخت، تو مرتبه فکر شناخت، تو مرتبه قلبی هم آن را مطالبه کند چون او میپسندد. این خیلی مهمه. یه وقت من میدونم این کار درسته، این کار انجام میدم چون این کار دارای اثر و خاصیت برای خودم. یا میگه نماز، یا نماز خاصیت داره، یا میگه روزه، میگه صوم متصل بود، یه نوع قصده. یا من مثلا میخوام استخیر الله به رحمتهی خیارتن فیافه، مثلا فلافه، این نسبته. دقت بکنید اینجایی که من دارم برای کاری استخاره میکنم، یه وقت اینطوری نیت میکنم، خدا این به نفعم هست یا نه، به صلاحم هست یا نه. دقت کن، یه وقت همینا این خوبه بله، یه وقت میگم آقا خدای راضی من این انجام بده، این باز فرق میکنه. یه رتبه تازه از اونم، یعنی توی صلاح خود میدونه اون غیر از صلاح خودش چیز دیگه نمیخواد که، اما سوال اینه که آیا اینو داره میخواد چون صلاح خودش توشه یا چون او میخواهد؟ این فهم میکنه یه رتبه فهم. لذا مراتب توحید هم فهم میکنه، مراحل رسیدن به حقیقت هم فهم میکنه. خب این مثال هم فکر کنم قبلا زدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا بالاخره ما اثبات کردیم قبلا تو خودشناسی و هو معکم اینما کنتم نحن اقرب الیه من حبل. خب این که مسلمه برای ما. خب اگر او با من است پس وصول به او یعنی چی؟ که به حقیقت میخوام، حقیقت یعنی او دیگه. از که تو عرفان حقیقت یعنی ذات اقدس، غیر از او که نیست دیگه، بقیه حقیقت به این معنا حساب میشه. خب اگر هست او که به هو معکم اینما کن نحن اقرب الی من حبل الورید، پس به او رسیدن یعنی چی؟ به نظر شما اینجا میشناسیمش بردن یه مرتبه است، باز خوبه چون ممکنه یکی برای من باشه اصلا نشناسمش. باید بشناسیم باید
بخواهم
بزنیم باید چی بزنیم نکنه خیلی فهم کن. من بغل دستم یکی نشسته اما من با او نیستم، کنار او هم، دقت کنه این دوتا فهم کن. جا
ممکنه همون چیزی که شما فهمیدید واقعا هست، آنچه بود میطلبت رو.
آره همین. پس این دوتا من فهم در کنار و با او بودن، با او بودن خدا میگه من به هو معکم اینما کنتم، معنیم، باید معن باشید در حالی که شما معن، من با شما، ما شما با من، برای لازم میگه به هو معکم اینما کنتم، او با شماست اما شما با او. زمانی خلقت به نتیجه میرسه که ما با او باشیم، چون اون که همیشه با ماست. خب ما با او باشیم از لحاظ وجودی که ما از او جدا نیستیم که، درسته؟ معلول عین فقر به علته که از او اصلا جدایی نداره که. پس با او بودن یعنی چی؟ با او بودن یعنی من فکر و ذکرم با او باشه، قلبم با او باشد، عملم هر آنچه او میخواهد باشد. این میشه با او بودن. لذا من یه موقعی عزیزی، یه پدری، برادری، عزیزی کنار دست من هست، من او با من و من جای دیگرم، او کنار منه، من دارم کار دیگه میکنم، اصلا با او نیستم. الان فضایی که اتفاق افتاده تو فضای مجلس اینه دیگه، نشستیم همه رو بعد از دو هفته دیدیم، یه فهمیدیم همه سر رو گوشیه، همه افراد، یعنی با هم نیستیم، کنار همیم، با هم نیستیم. لذا اگه به این مرتبه برسیم یعنی به حقیقت رسیدیم، یعنی طریق رو طی کردیم. طریق رو کی طی میکنیم؟ زمانی که من خودم را نبینم، مرتبه تام میشه. من وقتی خودم را ندیدم او را میبینم، حواسم فقط به اوست. اما این کنار او بودم، همش به خودم دقت میکردم، آقا من الان چی جوری هم، من لباس مثلا، من الان چی بخورم. خب این که باز همش توجهش به خودمه که. من اگر خودم رو ندیدم کی خودم را نمیبینم؟ اولا معرفتش حاصل بشود که چجوری میشه خود رو ندید. خب چجوری میشه معرفتاً آدم خودشو نبیند؟ موقعی که درک بکنه این ربط به اوست، موقعی که درک بکنه اینه ربطی که چون ما دیگه قبلا گذروندیم راحت، این حالا بعدا دوباره میگیم، البته این ربط به اوست تو خداشناسی. موقعی که هرچه او بخواهد در دلش باشد و عملش هم همون باشه، همون ساحته، این میشه خدا رو ندیدن. موقعی که از خودش بکنه، یعنی حواسش به خودش نباشه. خب این یعنی چی؟ یعنی مخالفت بکنه خود. اینجا یعنی چی؟ این یه مرتبهش مونده. خود یعنی هوا را ندیدن، چون فقط ما هوای نفس داریم و عقل غریزه داریم و نه غریزش رو نپردازد. دقت کنید، غریزش مانع او نباشد. این دوتا باز فرق میکنه. بعضی اشتباه تو طول تاریخ همین اشتباه گرفته، من به او رسیدن ببینه که غریزه رو کنار گذاشتن. نه، غریزه در راستای او باشد میشه با او بودن. پس باید مخالفت لهوا، یعنی من الان خودم رو نبینم، من الان کنار او هستم و با او هستم. خب اینجاست نگاه بکنیم دیگه، تو دستورات اهل بیت علیهم السلام اون میگه من از خدا مثلا شهادت میخوام، اون یکی میگه من از خدا این گونه میخوام، اون یکی آن گونه میخواهد. حضرت میفهمند ما چی؟ ما چی میخوایم؟ نحنو، ما اهل بیت پیامبر اکرم از خدا میخواهم. چرا؟ آن چرا جانان پسنده. تو شهادت میخوای، دعا میکنی، یا من اینطوری بشم، من اونطوری میگم آقا من دوست دارم، تو دعاهام دقت کنی، من رزق دوست دارم، رزق فراوان دوست دارم، اینو دوست دارم، اینو دوست دارم، اما آخرش اونو دوست دارم که تو دوست داری. این خیلی مهم. شهادت دعا میکنه اما میگه من راضیم به اون که تو میپسندی. این میشه اوجش دی، میشه آخرش. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما یطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء. یه اثبات داره یه نفته. لوجه الله هست، یعنی هر چی شد تو میپسندی، فقط به خاطر تو. و اونورم یه نه به غیره، یعنی غیرم تو شراکت. این خیلی مهمه، عدم شراکت غیر. لا نرید منکم، یعنی ما اراده داریم، انما نطعمکم، یعنی اراده کردیم لوجه الله را. اما ایمان کی اثر دارد؟ موقعی که نفی شرک بکند اثر دارد. ایمان زمانی تام است که بفرمایید لا اله الا الله، اثبات خدا در کنار نفی غیر، این میشه توحید. اگر کسی تو طی طریق برای او بخواهد اما نفی غیر نکند، به مرتبه توحید نرسیده است. این خیلی مهم. لذاست که این دلیل بر این است که تبری با و تولی اینا عدله. این تبلی و تولی و تبری اینا براءت از مشتکان، این یه اصل کنار اصل توحید. نمیتونه طرف بفرمایید که در فی جوفه دو چیز را دوست داشته باشد که متناقض همند. اینجا هم همین گونه است. مرتبه توحید لذا با مرتبه نفی شرک همراه است. شرک باید نفی کنه از خودش، غیر را اغیار یا تخلیه کند، غیر او را باید تخلیه کند. بعد که غیر او را تخلیه کرد، تجلیه یا جلا پیدا میکند. تا غیر تو این ظرف باشه، او نمود نخواهد داشت. تا روی آینه فراوان بخار و قبور و امثال این هاست، او را نشان نمیدهد، به تمام نشان. و او زمانی جمال و جلالش نشون میده که اینجا غباری نباشه تو این آینه دل. این آینه دل باید پاک بشه، زدوده بشه، تخلیه بشه، تا اون جلا و جمال و جلال خودشو نشون بده، پاکی خودش رو بتونه تو ظرف پاک خودشو نشون بده. که اون مثال عرض کردم، آب پاکه و ما ظرف ناپاک، این فایده نده، این اثر نیست. خب اینم تو مرتبه طریقت میگه زدودن، لذا به این بیمیله، به این سعی میل داره ها، ولی میذارش کنار. برای چی میذارش کنار؟ به خاطری که او را میخواهد، او را مطالبه میکنه. لذا این خیلی مهمه، این جهتش. این مال مرحوم علامه امام تقی جعفری رحمت الله علیه که در جشنی در نجف نشسته بودن، شنیدید شاید یک کسی میاد یک موقع خب زن زیبای سال مثلا مجله میزدن، این زن مثلا زیبای سال زده بودن پشت جلد رنگی، یکی میاد حالا به شوخی تو جمعی از اینها تو مدرسه که آقا کی مثلا حاضره مثلا بگید آقا امشب عروسش این باشد یا امیرالمؤمنین رو خواب ببیند یا ببیند، حالا یادم نیست اینه کدوم است، شاگردش با یه واسطه نقل کرد و منو جزئیاتش خاطرم نیست. بعد حالا یکی شوخی میکنه چه میدونم ظاهرا علامه جعفری اصلا نمیبیند، یعنی میندازش کنار که این کجا من میخوام خواب امیرالمؤمنین رو یا ملاقات امیرالمؤمنین رو ببینم، که بعد میان از اون حجره میان بیرون و همون که وارد میرن برای استراحت همون موقع امیرالمؤمنین رو میبینن در عالمه ظاهرا دیگه مکاشفه بود، دیگه خواب به معنای صادقش بعد باشه، یعنی یه جایی میرسه طرف وقتی او رو حقیقت معشوق رو میخواد ببینه نگاه به غیر رو هم جایز نمیبینه، یعنی میگه این هم نبینم، البته اینی که مانع هست دار، یعنی بحث سر جاییست که اون مانع هست، نه اینکه دیگه کسی هم نبیند، منظور این نیست علال قاعده هیچ گیرم دیگه نگاه نکن، نه اینی که مانع دی وصول اوست، این مهمه، مانع وصول اوست، این رو باید دقت بکن. لذا اون مراتبی که جلسه قبل هم عرض کردیم، تجلیه، این که نفس و اعضای بدن را در مراقبه کامله و تحت انقیاد و اطاعت احکام شرع قرار بده، این تجلیه. بله بله. و در این نفس خوی انقیاد و ملکه تسلیم محقق میشه، این تجلیه. تخلیه، این که شما بیاید هرچه رذایل اخلاقی است حالا با تدبر در عواقبشون و آثار بدشون اینها، این صفات رذیله رو از خودش دور بکنه، بدبینی و بدخلقی و همثاله. تحلیه راست که من هم یادم یه چیزی اشاره کرده، بله بله شما ننوشته بودی؟ آره. حالا چون دوستانم نبودن، مرتبه سوم که تحلیه است، پس از اینکه تخلیه حاصل شد، دفع موانع حاصل شد، حالا بیاد خوهای پسندی، صفات خوب رو در خودش پیاده بکنه و به اون صفات متصف بشه. مرتبه چهارم فناء فی الله است. وقتی صفا و پاکی روح بود، حالا او رو میتونه درک محبت و جاذبه حق رو پیدا بکنه. شدت محبتش بالا میره، افروختگیش در روح عیان میشه. بعد فناء در افعال یا محو، درجه فناء در افعال اینی که در هر کیت از فعل لا حول ولا قوه الا بالله محقق میشه، و ما رمیت از رمیت محقق میشه، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، در همه رفتار و افعال او محقق میشه. یکم فناء در صفات که هر کدوم از این عوالم تعینی از اون صفات حق تعالی، حالا این فرده که صفات کمال که همش منحصره در ذات اقدس الهی است، این رو خدمت شما عرض بکنم که این گونه عالم رو میبینه. جان هر فعلی رو فعل او میداند دیگه، من همون ساده شو قبلا عرض کردم دیگه، حالا این دیگه اصطلاحات، حالا اینجا میگه هر چه هست فعل اوست، متأد به جبر نمیرسه، حواسمون هست دیگه، چون قبلا جوابشو هر چی میبینه فعل او میبینه، ما رأیت الا جمیلا میبینه، هر چی از فعل او میبینه. حتی ما رأیت الا جمیله شاید به فنای در صفات بیشتر باشه، یعنی هر فعلی رو میبینه چون صفت خدا زیبا میبینه. خب مرتبه آخرم عرض بکنم، مرتبه فناء در ذاته. نکن تو مرتبه در افعال من هر فعلی رو فعل خدا میبینم، صفتی رو صفت زیبایی میبینم میگم زیبایی اوست. دقت کنید، این زیبایی از اوست، برای اوست، هرچی میبینم زیبایی میبینم از اوست. اما فناء در ذات میگه آقا دیگه نه صفت میبینه نه فعل میبینه، یه پارچه فقط او میبینه، میشه فناء در ذات. مثل این که من یه عزیزی دارم، حالا بلا تشبیه دیگه نمیشه، من یه عزیزی میبینم، وقتی میبینم میگم این مثلا مادری، حالا یاد میگم این قضایه، این تمیزی خونه ماله، این عطره، بچه یه کار خوب میکنه میگم این صفت مادره. دیدید مثلا خودش رو، حالا دقیقا خودش رو میبینم، یه وقت محو خودشم، اصلا نه بچه میبینم نه پیرامون میبینم. دقیقا چی میخوام عرض بکنم، حالا دیگه تشمیل دیگه نداشتم، دیگه اصلا حواسم به هیچی نیست، نه دیگه به افعال کار دارم نه به صفات کار دارم، یه پارچه فقط او میبینم، فقط او میبینه. این جهت دیگه فقط ذات برام مهمه، کاری اصلا، چون اونجایی که فعل میدیدم میگفتم فعلش زیباست، دقت کنید، اونجا میگفتم این صفت زیباست، که انا هنوز توحید وحدت یه گیری داره، خالص خالص، یعنی بین او و فعلش که انا یه چیزی دارم میبینم. اما یه وقتی میرسم توی مرتبه ای که فقط او، اصلا دیگه بسم صفات او نیست، بسم بگید رفتار و فعل او نیست، این فرق میکنه، این مرتبه. خب
تحلیه
ما حاصل تجلیهش هم موندیم، شما با تحلیه رتبه سومه، ما تو تجلیه اولیش موندیم، شما سه پله رفتی جلو. آره با تجلیه بود و تخلیه بود و تحلیه، شما تحلیه، ما تو تجلیه موندیم. انشاءالله خدا آره روزیمون کنه همش. خب این مرتبه، بس این دقت بکنیم، این نسبتی که اتفاق میفته، اما چجوری تو معرفت این اتفاق بیفتد؟ تا الان اینایی که گفتیم، این که آقا تو وادی سلوک باید به این مرتبه برسه، اما آیا تو وادی معرفت میشه به اینجا رسید؟ خب میگه اون باید بره دیگه، اگه معرفت عرفانی باشد، دقت کنید، خب باید راهو بره تا به اینجا برسه، نمیشه هم تو بشینیم بگیم آقا چجوری رسید، که اون که معنا نداره، میشه عرفان نه عملی. اما عارفی که طی طریق کرده، آیا میتونه این راهی رفته، میگه من رفتم شروع کنه اونجا رو وصف کردن؟ بله درسته، وصف او باعث این نمیشه که ما اونو ببینیم، اما میتونیم یه فهمی ازش داشته باشیم، این میشه عرفان نظری. یعنی عرفان نظری که اون جلسه هم عرض کردیم، بیانه حقیقت که عارف با علم حضوری و شهودی دیده، اما الان تو قالب علم حصولی داره بیان میکنه، تفسیر و تبیین حقیقت است که عارف با علم حضوری شهودی دیده، اما داره با علم حصولی چیکار میکنه؟ اون رو بیان میکنه. حالا دیگه مهمترین مسئله ایست که میخواستیم برسیم، دیگه فکر میکنم الان جاش مطرح بکنم و دیگه بیشترم نمیتونیم منتظر دوستان بمونیم تا به ملحق بشن، اصلش سوال رو مطرح میکنم تا جلسه بعد دیگه مهمترین جلسه ماست که هفته قبلا یه اشارتی تو خداشناسی بهش قطعا شده، ولی دیگه حالا این مهمترین مسئله عرفان نظر است. با اون این است، اگر میگوییم اون حقیقت، اون ذات اقدس الهی مطلق است، یا به تعبیر عامیانه بی نهایت در وجود است، چگونه می شود هم او باشد هم او باشد هم بقیه مخلوقاتش؟ به تعبیر دیگر، اگر وجود بی نهایت به این معناست که جایی برای غیر نمی گذارد، غیر نداریم دیگه، ولی میشه شرک دیگه، جایی برای غیر نمی گذارد، پس بقیه موجودات که مخلوق او هستند چه؟ از یک طرف جا برای غیر نمیذاره، بعد میگیم غیرم موجود است. تو مقام توحید که الان داشتیم مثلا فناء در صفات و ذات و اینا رو میگفتیم، افعال و صفات و ذات، با میگه بیه فناء دقیقی فقط او و شما یه همینی بقیه هم هستن، اونا چی؟ این میشه مهمترین مسئله عرفان. این دقیقا مرتبه اعلای توحید است که من بتونم مخلوقات چی هم همه؟ فعل خدا که تجلی صفات خدا هم شما میگی خودش فقط جا برای غیر نمیزده. خب چجوری میشه؟ غیری مثلا یا نیست یا میشه شکاکیه، یا هست که ما قائلیم هست، اگر هست چجوری جمع میشه؟ سوال روشنه، چون فهم سوال هست. حالا فعلا خود جواب مهمتر، حالا درک درستی داشته باشه. شما فرض کنید اینجا رو از آب پر کنید، از آب پر کن، جا برای آب اضافه هست؟
نیستی. این آب میتونه جز داشته باشه؟ نمیتونه؟
جز آب دیگه بس، جز خودشه.
خب این همینه دیگه،
خدا که جز نداره.
نه، جز اصلا نمیشه برای خود.
ولی خب اون بعدش مشکل نداره. جز بگوییم چیزی که جز دارد محتاج است، در حالی که موجود مطلق کمال مطلق است و محتاج
نیست.
خب بالاخره برای همین مهمترین مسئله شده، برای همین توش مونده، برای همین عرفان عرفا تقریبا همه به یه پاسخ رسیدن. فلاسفه اول از بوعلی، حالا بگیم اسم نبریم تا بگیم نزدیک شیخ اشراق یا قبل ملا صدرا، به یه جواب دیگری کسی دادن. عرفا میگفتن اینا از هر هیچی نمیدن، تا رسید به ملا صدرا. ملا صدرا بعد از اینکه مشکلات برش غالب شد، به روایت امام صادق رو عمل کرد، اومدن نزدیک قم، سه سال در خلاص تعطیل کرد، سه سال کرد، بعد رو به انوار الهی به من فهموندن، یعنی اونم باز اول شهود کرد بعد استدلال. بعد از اون دیگه عرفان نظری عرفا میگفتن اونی که ما دیدیم ملا صدرا رو گفت، نظر که عرفان هم فلسفه مشکل دیگه نداشت، یعنی همسو شد از صدرا به این بر، ملا صدرا به این بر. اینم خیلی مهمه، اگر میبینید اونجا مثلا نسبت به عرفا نسبت به فلاسفه واکنش منفی دارن، یه مقدارش مال اینه، مقدار زیادیش، چون اونا اصلا می‌خواستن به حقیقت برسن، رسیده بودن، بعد به اینا گفتن آقا شما هیچی نرسیدید اصلا، بس اشتباه دارید. راست هم میگفتن، راست میگفتن، تو رسیدن به خدای متعال همین گونه بود، یعنی درک درستی
از این رابطه نداشتن تقریبا. خب اما چه کنیم حالا؟ چجوری حل بشه؟ پس یه مسئله بوده که خیلی ها نفهمیدن از فلاسفه، مسئله به این راحتی هم نبوده. اما خود مسئله رو درک کنی، من هستم اما او همه جا او، وجود او، دقت میکنی خیلی فرق میکنه. من میگم آثار او یه جاییست که خودش، مثل اینکه آقا شما کتاب نوشتید اونجاست، خودتون اینجایید. هر چی شما غیر خدا بگیری همین میشه.
نه، برای ما
خب اون وجود مطلق امام زمان علیه السلام که نیستی، خدای متعاله که فقط وجود مطلق، درسته؟ وجود مطلق که همه جا را پر کرد، جا برای غیر نمیذاره. سوال خوبیست. از اینکه میفهمید سوال خوبیست ممنونم. نه خب ایشون پاسخ هم دادن، جز دادن، باز خوبه جز دادن، ولی جز خدا که جز ندارد. یه سه سال و دیگه چیز بود میگفت یه سه سال بس درس و بس تعطیل کنیم بعد ببینیم. به ما هم
دایره همه
دایره چیه؟
چون اونا دیگه
وابسته به
خدا داخل همین
دایره میشه. خب اون چی بود
لمش؟ آخه بسیدش
که همه نه این که مشکلیش نه خوبه. من سوال میپرسم برای اینکه فکر درگیر بشه. الان پاسخو میشه تو چند مثلا دقیقه گفت، ولی مهم این که برسه. از این ور اگه بگیم همه چیز اوست، اینم حواسمون باشه، میشه چی؟ یه طرف هست بگیم غیر از اون هیچی نیست، میشه شکاکیت، این که مشکل داره. هستیم ما بالاخره هستیم. اگر بگیم همه چیز اوست، اینم مشکل داره. میشه چی؟ ها میشه کفر، چون همه چیز اون نیستی، من که اون نیستم، نسوی این دیوار که اون نیست که. لذا خیلی مهمه اینجا دیوار و یا روی لبه توحید و شرکی درست بفهمیم، توحید نابه، بعد بفهمیم انالحق شرکه. و همینجا خیلی تاریخ رفته، شرک رفته، این بعد فهمیده شرک رفته، داستان برداخته، درست شد؟ لذا این اصل مسئله است. خیلی هم ساده است، ساده است، اونایی که باز 40 سال برش تاوان دادن، سلوک کردن تا رسیدن، ولی خیلی ساده است از این جهت که بعد از استدلال حداقل انقدر زمان برده تا به ما رسیده، بیانهای ساده رسیده به ما. لذا رو این تأمل بفرمایید. جلسه بعدم حالا دوستانی هم که نیستن بگید جلسه بعد و اونایی که قوما حد جوری هست خودشونو کشان کشان برسونن، چون دیگه صوتی جواب نمیده. اینم عرض بکنم تو کانالم اگه دسترسید بنویسید. خب نه، این که الان تو این صوته معلوم نیست اینو که کی گوش بده کی گوش نده.